رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته بامداد است و من میرزای سلیمپورم با خلاصه اخبار مهم این ساعت در نشر دومی مجله بامدادی دوشنبه 1 میون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مطبوعات ایران میگوید مقامات امنیتی این کشور در داخل هواپیمایی که در یک مسیر داخلی پرواز میکرد یک بمب خود ساخت کشف کرده اند. بنا به خبرها بمب چند لحظه بعدی از فرودگاه اهواز در جنوب ایران به قصد پایتخت کشور شهر تهران با پرواز خیستن هواپیما در حاجتخانه اش کشف شد. هواپیمای شرکت کش ایر که 131 مسافر داشت بلافاصله به فرودگاه اهواز برگشت و با نوشته خبرگزاری فارس نیوز بمب را در آنجا خنثی کرده اند. خبرگزاری رسمی ایرنا این بمب گذاری را سوءقصد نامیده گفت دست اندرکارانش بازداشت شده اند. روز پنجشنبه بر اثر یک بمب گذاری در مسجد شیعه‌ها در شهر زاهدان 25 نفر کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. این دو حمله در حال اتفاق میافتد که تا انتخابات ریاست جمهوری ایران کمتر از 2 هفته دیگر باقی میماند. برنامه رشد و بنیاد نفوذ شماری سازمان ملل در جلسه سالانه خود در نیویورک طرحی نوی کمک ها به تاجیکستان را تصویب کردند. این برنامه تا سال 2015 را در بر گرفته اختصاص بیش از 35 میلیون دلار برای اجرای برنامه های چون مبارزه با فقر و رشد دموکراسی در تاجیکستان را در نظر دارد. آمار رسمی دولت عراق میگوید شمار قربانی ها بر اثر خشونت ها در این کشور جنگ زده در ماه می به شدت کاهش یافته. ماه گذشته از لحاظ خسارات جانی کم قربانی ترین ماه از آغاز جنگ تحت رهبری آمریکا در عراق در ماه مارس سال 2003 بوده است. وزارتخانه های دفاع، امور داخلی و بهداشت عراق در آمار خود میگویند که در ماه می بر اثر حملات در این کشور 124 نفر غیر نظامی، 6 سرباز و 25 مامور پلیس کشته شدند که نظر به ماه آوریل بیش از 2 مرتبه کمتر میباشد. شمارش آرای انتخابات شهری در یروان پایتخت ارمنستان ادامه دارد. کنگرس ملی تشکل عمده مخالفین ارمنی درباره یک تعداد تخلفات در جریان رایدهی خبر داده است، ولی این گروه سیاسی امیدوار است که شمار کافی کرسی های مجلس شهری را به دست آورده. رهبر خود رئیس جمهوری پیشین ارمنستان لوان ترپتراسیان را به کرسی شهرداری یروان خواهد نشاند. ترپتراسیان برای دریافت این مقام با شهرداری کنونی یروان و نامزد حزب حاکم جمهوری خواه گگ بگلاریان رقابت میکند. در دادگاه ولایت یاروسلاو روسیه مرافعه دو نفر متهم به قتل یک شهروند تاجیکستان آغاز یافت. ساوا یک گروه حامی حقوق بشر میگوید دیمیتری لئونتیف و ویتالی دودیشف در حمله به مسافران خارجی یک اتوبوس مسافربر متهم میشوند، اما تفتیشات آنها را در کشتار در زمینه اوباشی ایبدور دونسته غرض عداوت قومی را از پرونده صرف نظر کرده است. این در حالی است که خویشاوندان مقتول میگویند کشتار شهروند تاجیکستان در زمینه عداوت قومی صادر شده است. دیمیتری لئونتیف در سال 2003 نیز با جرم لاتوکوبی یک آفریقایی تبار 3 سال حکم زندان گرفته بود. در انتخابات پارلمانی جمهوری جدای طلبی اسیت جنوبی طوری به نظر می رسد حزب وحدت رهبر این منطقه ادوارد کوکویت برنده می شود. مقامات انتخاباتی بر اساس شمارش بیش از نصف آرای انتخابات دیروزه اعلام کردند که حزب وحدت به تقریبا 48% آرا دست یافته است. حزب کمونیست فعلا 23% و حزب مردمی 18% آرا را به دست آورده اند. گرجستان اما انتخابات روز یکشنبه در اسیت جنوبی را غیر قانونی و قلبکی خوانده است. امروز مشقهای مشترک نظامی پیمان ناتو در گرجستان به انجام می‌رسند. این مشقهای گسترده 25 روز ادامه یافته حدود 1100 سرباز از 10 کشور عضو این ائتلاف نظامی را فرا گرفت. روسیه که سال گذشته با گرجستان بر سر ولایت‌های جدای طلبی ابخازستان و اسیت جنوبی وارد یک جنگ کوتاه شده بود، مشقهای ناتو در گرجستان را اغوا برانگیز و قلم داد و در پاسخ اعلام کرد که در ماه آینده در نزدیکی مرزهای گرجستان نیز مشقهای نظامی برپا می‌کند. بنا به خبرها جنرال موتورز بزرگترین شرکت ماشینسازی آمریکا امروز رسما درخواست ورشکستگی خواهد کرد. این بزرگترین مورد رسوایی یک شرکت صنعتی در تاریخ آمریکا خواهد شد. بنا به خبرها طبق برنامه اصلاحات ساختاری جنرال موتورز دولت آمریکا در عوض 60 میلیارد دلار کمک مالی بیش از 70% سهمیه های این شرکت را به دست خواهد آورد. واشنگتن به این شرکت تا 1 ایون فرصت داده بود که اصلاحات ساختاری اش را انجام دهد، وگرنه به خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد. جنرال موتورز بیش از 100 سال باز فعالیت داشته، بعد از شرکت تویوتا ژاپن دومین شرکت بزرگ ماشین سازی دنیا به شمار می آمد. و مقامات افغان میگویند نیروهای افغانستان و ناتو در جریان درگیری که در پی حمله جنگیان طالب به یک هیئت دیدبانی این نیروها در ولایت فراه صورت گرفت 18 جنگی را به هلاکت رساندند. این در حالی است که نیروهای آمریکا تعداد جنگیان کشته شده را 10 نفر میگوید. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. گفتارهای ما را از اینجا مجله های برگ سبز و صدای هموطن ادامه میدهند. در موج های رادیوی آزادی با ما باشید.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
سلام شنونده گرامی رادیوی آزادی، این مجله محیط زیستی برگی سبز است و من با رادیو صوفی هستم که باز هم در این مجله همراه شما هستم و در نیم ساعت بعدی مسائل مهمی محیط زیستی تاجیکستان و جهان را برایتون معرفی خواهم کرد. صحبت امروز ما در مجله برگی سبز اطراف واکنش کمیسیون اروپا به آفات طبیعی ماه‌های اخیر تاجیکستان، استفاده نیروی آفتاب برای گرم کردن آب در یک بیمارستان پنجکن، تعلیم بیتاران رشد در رابطه با خروج احتمالی زکام نوع ا و یا خوک، منع شکار خوک‌های یابایی در منطقه صغیر دشت خواهد بود. همچنین در ادامه سیر داریم به باغ بهشتی برانکس نیویورک، اما تا شروع صحبت و بررسی های سر این موضوع ها به اخبار تازه محیط زیستی تاجیکستان و جهان توجه کنید.
بوران به تنبودی تروپیکی ایلا که افتای جوری در قسمت شرقی هندوستان و بنگلادش با وقومت 133 نفر رو کشتا بر جوی گذاشت. در هندوستان 35 نفر بر اثر تخریب درختان و لبریش شدنی آبی دریاها هلاک شدند. روزنامه دیلی سر خبر داده است که در بنگلادش حدود 100 نفر بر اثر شدت بوران هلاک شدند. هواشناسان از شدت و عواقب فوجبار این بوران تنها چند ساعت پیش از خروج آن خبر دادند. ساکنان محلات نزدیکی ساحل با منطقه‌های امن کوچ داده شده، مکتب و بیمارستان‌ها بسته شدند. سرعت بود مورد این بوران تا 120 کیلومتر در ساعت بود. در سال 2007 نیز بوران سیدر در بنگلادش بیشتر از 3 نفر را کشته بود و در تابستان سال 2008 سیکلون نرگیز در میانما جانی 30,000 نفر را ربوده بود.
دانشمندان بخش هواشناسی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع هفته جاری در شهر مسکو روسیه مسائل تغییرات سراسری اقلیم و نقش خدمات هواشناسی در رشد اقتصاد را بررسی کردند. در این همایش مشکلات و آینده بخش پیشگویی‌های درازمدت باد هوا بحث شده است. همزمان موضوع تکمیل فناوری‌های آموزش آلودگی محیط زیست جهت فعالیت باثمر در بخش حفظ محیط زیست از موضوع‌های دیگر بحث شرکت کنندگان همایش مذکور بود. در این همایش نمایندگان جماهیر ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدو، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان شرکت داشتند.
در شهر کوپنهاگن دانیا در نشست جهانی تجاری مربوط به تغییرات اقلیم نتیجه تحقیقات معرفی شد که جایهای کاری سبز عنوان دارد. مؤلفان این تحقیقات پروفسور دانیل کامن از دانشگاه کالیفرنیا و سروری کلی شرکت دانیگی وستاس دیتلف انگل ثابت میکنند که رشد فناوری‌های انرژی پاک امکان دارد میلیون‌ها جای کاری نو ایجاد کند. با قبل آنها همچنین استفاده از چنین فناوری با کاهش پرتو گازهای گلخانه‌ای به فضا مساعدت خواهد کرد. با قبل آنها اگر در ایالات متحده امریکا استفاده از انرژی برقرار شونده تا مرز 25% و رشد تولید نیروی برق 0.5% افزایش یابد، در آن صورت در این کشور 2 میلیون نفر به جای نوی کار تامین خواهد شد. اگر در سال 2005 در نیروگاه‌های برقی بودی 10,000 نفر کار میکرد، حالا این رقم به 20,000 و شماره کشورهای استفاده کننده از این نیرو به 62 رسیده است.
شنونده گرامی، طوری معلوم فعلا نیز خسارات آفات‌های طبیعی ماه‌های اپریل و می سال جاری در اکثر مناطق تاجیکستان برجاست و انشاءات و کشتزار تخریب شده مورد تحقیق و آموزش قرار دارد. همزمان با کمک سازمان‌های امدادرسان و کشورهای خارجی به وضع سنگین مردمی از آفات‌ها خسارات دیده رسیدگی می‌شود. این در حالی است که به گفته مقامات تاجیکستان حکومت کشور در تنهایی نمی‌تواند عاقبت این خسارات را کاملاً برطرف سازد. از این رو درخواست حکومت کشور از سازمان و کشورهای خارجی واکنش زیاد به بار آورده است و از حالا کمک‌ها وارد تاجیکستان می‌شود. و این است که کمیسیون اروپا اخیراً تصمیم گرفته است که دستگاه دفاع شهروندی جامعه را با درخواست جانب تاجیکستان در این کشور فعال سازد. در صحبتی که ما با محبوبه عبداللهیوا و مسئول مطبوعات نمایندگی کمیسیون اروپا در تاجیکستان داشتیم، سبب فعال گشتن این دستگاه کمیسیون اروپا را او چنین توضیح داد.
Десяти тысяч граждан были вынуждены переселиться, а 8 тысяч граждан не имеют доступа к питьевой воде,
بیشتر از 40 شهرک و محلها در قلمرو تاجیکستان بر اثر بارشات زیاد سال جاری خسارو دیده است و این آفات طبیعی بیشتر از 10,000 نفر را از منزل زیستشان محروم کرده و سبب کوچیدن به دیگر محلات شده است. فعلا 8,000 نفر از آب نوشیدنی محروم شده است. شماره قربانیان آفات طبیعی دو ماه اپریل و می در حالا به 30 نفر رسیده است. استریا و اسلواکیا کمک های عبارت از خیمه و گنراتور ها را و تاجیکستان ایروه کردن است که قرار است 30 می وارد کشور شود. مرکز آموزش و اطلاعات کمیسیون اروپا یک گروه هماهنگسازان خود را به محلاتی از آفات طبیعی زیان دیده منتقل می‌سازد که در آن گروه کارشناسان کشورهای استریا، چخیا، لاتویا و شوئدیا شاملند. این گروه همچنین با نیروهای محلی تقویت داده می‌شوند که در تقسیم کمک ها به ضرر دیدگان همکاری می‌کنند. زیرا به جز از ساکنان در کشور 2,000 منزل زیست، صدها انشاءات معیشی، فرهنگی، مخابراتی و صنعتی تخریب شده است. 160 کیلومتر راهو از بین رفته و 40 پل خراب شده است. از همه بیشتر در تاجیکستان از این آفات‌های طبیعی ولایت ختلان ضرر دیده است.
Около 160 کیلومتر дорог, включая 40 мостов. Самой поражённой местностью стал район Хурусун Хатлонской области.
مرکز آموزش و اطلاعات کمیسیون اروپا از سوی رهبریت کلی کمیسیون اروپا اوید با محیط زیست اداره می‌شود. این مرکز مهمترین جزء و مقام واکنش سریع دستگاه دفاع شهروندی جامعه کمیسیون اروپا می‌باشد. این مرکز شبانه روز و هفت روز در هفته فعال است و به کشورهای نیازمند زمینه دفاع شهروندی را ایراد می‌کند. هر کدام کشور جهان در صورت زیان دیدن از آفات طبیعی می‌تواند از این مرکز کمک درخواست کند. البته کمک های سازمان های بین المللی و خارجی به تاجیکستان در گذشته نیز زیاد به مشاهده می رسید و نیز ادامه دارد. یک بخش اصلی کمک های خارجی به تاجیکستان در سالهای اخیر تأمین ساکنان با تجهیزات و فناوری های تولید نیروی برق است که در ضمن مشکلات انرژی کشور ایراد می شود. طور معلوم تولید برق آبی فعلا در تاجیکستان در فصل سرما ناکافی است و از این رو سازمان های بین المللی بیشتر موارد به ساکنان استفاده از منابع الترناتیوی انرژی رو توصیه می دهند و برای تجربه فناوری ها رو مورد استفاده مردم قرار می دهند. اخیراً سفارت آلمان در تاجیکستان با یک طرح کمک در بیمارستان اطفال پنجکند دستگاه آبگرم کنی با استفاده از نیروی آفتاب را نصب کرد که 24 ساعت در شبانه روز بیمارستان را با آب گرم تامین میکند. شاهین روشن همکارم در پنجکند از این بیمارستان دیدن کرد و در گزارش خود در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
دستگاه آبگرمکنی آفتابی را که اقتدارش عبارت از دو ظرف 150 لیتر می باشد، متخصصین سازمان بین المللی اگراکسی آلمان در وادی زرفشان طول یک ماه در شفاخانه کودکان نصب نمودند. و این دستگاه به گفته آنها بدون استفاده نیروی برق قادر است تنها با نیروی آفتاب شبانه روزی بیمارستان را با آب گرم تأمین نماید. رستم جابیروف یک تن از کارشناسان در امور فنی سازمان اگراکسی آلمان در وادی زرفشان ذکر نمود که دستگاه آبگرمکنی آفتابی را برتریش در آن است که آن با روشنی آفتاب میتواند آب را گرم کند و این دستگاه برای کودکان به هنگام نبود برق و محدودیت آن خیلی مفید بوده است. جناب جابیروف میگوید با پیشنهاد آنها و مبلغ گذاری سفارت آلمان طبق یک برنامه گرانت های کوچک این دستگاه آبگرمکنی آفتابی طریق رایگان در بیمارستان کودکان ناحیه پنجکن نصب گردیده است و قادر است با اندک نور آفتاب این بیمارستان را 24 ساعت با آب گرم تأمین نماید. هدف اساسی نصب دستگاه افزود او بهداشت حالت شفاخانه و تأمین دائمی بیماران و طبیبان با آب گرم در چهار فصل سال بوده است. آقای جابیروف همچنین افزود که گنجایش دستگاه عبارت از 300 لیتر آب بوده، آن میتواند با اندک نور آفتاب آب را تا به حرارت 100 درجه جوش دهد و یا به هنگام هوای ابری با کم روشنی این دستگاه قادر بوده است بیش از 50 درجه آب را گرم نماید. مرادالله نصرالدین و سردختوری بیمارخانه کودک منطقوی کودکان میگوید بیمارخانه آنها هر چی بیشتر به آب گرم نیاز دارد، زیرا افسود او بیماران شفاخانه کودکان و طفلان نوزادند و جسم آنها نازک بوده، باید شستشویشان با آب گرم باشد.
بیمارخانه ما دارای نوکت است و اصلا به کودکان ناحیه پنجکین غیر از این به کودکان ناحیه عین وعده درخشان خدمت میرساند. هر لحظه برای مادر، برای کودک او به گرم ضرور است، برای شستن لباس، برای شستن لباس کودک. از همین لحاظ غیر از اون که به واسطه نیروی آفتاب او را گرم می نماید، برای روشنایی زیاد ضروری نیست. آفتاب اونقدر مثلا روشنایی باشد علاکه او را گرم کردن سر می کند.
نصب دستگاه مذکور و گفته مادرانی که با فرزندان خویش در بیمارخانه بیشتریان، مشکل آنها را نیز رفع نموده است، زیرا میگن آنها تا زمان گذاشتن این دستگاه آبگرمکنی مادران و کودکان بیمار بر علت نبود آب گرم رنج میبردند و ایشان مجبور بودند که آب سرد را استفاده کنند که آن باعث خروج مریضی های گوناگون میشده است. یک تن از مادران که با طفلش در بیمارستان بیستری است در این بابت گفت:
بسیار خوب است که با ما فعلی یاری میرساند، شرایطش نست که آب گرم هست و هوای خنک با آب گرم ضرور سوید نباشتم کار میکنند.
این در حال است که به گفته کارشناسان امور فنی سازمان بین المللی اگرکسی آلمان در وادی زرفشان، دستگاه آبگرمکنی آفتابی مذکور در بیمارستان کودکان ناحیه پنجکن طریق آزمایشی نصب شده است و در حالت خوب فعالیت داشتن است. آنها قصد داشتند در بیمارستان و تواوتگاه های دیگری وادی زرفشان نیز طریق رایگان تا آخر سال دستگاه های آبگرمکنی آفتابی را نصب و فعال سازند، تا اینکه میگن آنها بیماران منطقه در چهار فصل سال و به هنگام محدودیت برق امکان استفاده آب گرم را داشته باشند. شاهین روشن برای برنامه برگ سبز پنجکن.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
شنونده گرامی، طوری در خبرها نیز شنیدید، گسترش با سرعت زکام نوعی ا که قبلا با زکام خوک معروف بود کشورهای جهان را به تشویش آورد است. در تاجیکستان مقامات بهداشتی برنامه مخصوص آمادگی به خروج احتمالی زکام نوعی ا در تاجیکستان را روی دست گرفته است. در ضمن تعلیم بیتاران و کارمندان مقامات بهداشتی آگاه سازی مردم و تهیه مراکز تشخیص و طبابت افراد مبتلا به ویروس این زکام را فرا می‌گیرد. در دایره این برنامه در مناطق کشور آمادگی مقامات بهداشتی و بیطاری شروع شده و امکانات آگاه سازی مردم از زکام نوعی ا و یا خوک تحقیق می شود. اینچنین همایش آموزشی در منطقه رشت دایر گشت. هرچند در این منطقه و کل کشور خوک پرورش نمی شود که در ابتدا منبع اصلی خروج این نوعی زکام عنوان می شود. اما به هر صورت در مناطق کوهستانی کشور خوک های یابایی زیاد است و احتمال سرایت شوی این حیوان وحشی و احتمال خروج زکام مربوط آن رد نمی شود. ادامه این موضوع در گزارش محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی در رشت.
این شخص که با کمک مالی برنامه یوسایدی امریکا در غرم دایر گردید، اکثر بیتاران این وادی را به هم آورده بود. سعید مراد وهاب و سردار اداره بیطاری رشت میگوید هر چند تا به امروز نشانه های زکام مرغی به مشاهده نرسیده است، اما خوف سر زدن آن از احتمال دور نیست. مردمی تاجیکستان مسلمانند و گوشت خوک را استعمال نمی کنند، گمان است که این بیماری به ما تهدید کند. اما وای افزود در این نشست تاکید شد هر یک بیتار در رابطه با این زکام و پیامدهای خطرزای آن آگاهی داشته باشد.
و باید دارم که این کسری
اما داروخواجه مجنونزاد سرمتخصیص اداره حفظ محیط زیست در رشت میگوید افزایش بی‌سابقه خوک‌های وحشی در این منطقه کشاورزان را به تشویش آورده است. او میگوید
الحمدلله که ما مسلمان مردم مسلمان هستیم، استعمال گوشت خود نمیکنیم، لیکن حتی امین خوک ها چنان زیاد شده است که ولی قریب که محصولات های خوشاگیش رو از جمله میزاد مکه، چاو، خوب کارتوشکا، سبزی، این محصولات هستیم که خوب نقصه میدن. ولی همین اگر یکان کمیس مسئولی باشه که برای دابول کردن یعنی خوب یکان چورجوی نکنه، اگر ضررش البته که به ما بیشار برسه.
این هم در حال است که با نظر داشت شکایت مردم اخیراً مقامات محلی حکومت ناحیه رشت زمن یک نامه از کمیته حفظ محیط نزد حکومت تاجیکستان خواهش کرده است تا به این مشکل مردم رسیدگی کند، زیرا هجوم خوک‌های وحشی و آدمان نیز مشاهده شده است. سال قبل در ناحیه تاجیک‌آباد هلاکت یک پسر بچه را در پی داشته بود. و حمودی شادی برای برنامه برگ سبز رادیو آزادی رشت.
طوری در گزارش همکاران در رشت اشارت شد افزایش نسل خوک‌های یابایی در کوهستان باعث زیان هنگفت به مردم منطقه ها می‌گردد، زیرا طوری معلوم با علت پرهیز مردم مسلمان از گوشت خوک و نیز اجازه ندادن مقامات محیط زیستی خوک‌های یابایی شکار نمی‌شود. در ضمن خوک‌های یابایی به کشته‌های ساکنان حمله کرده و به خرابکاری دست می‌زنند. شکایت مردم محلی از حمله خوک‌ها به کشتزار و حتی آدمان مورد نظر مقامات قرار گرفته و در منطقه صغیردشت ناحیه درواز اخیراً به شکار خوک‌های یابایی اجازه دادند. توجه کنید به گزارش همکارم میرزا جلال شاهجمال از درواز.
در محل صغیردشت ناحیه درواز به شکار خوک‌های یابایی آمادگی می‌بینند. به گفته سردار اداره حفظ طبیعت ولایت مراد میرسنوف، اخیراً پس از ملاجات چندکرده مردم محل از زیان این جانوران به کشتزارهایشان، حکومت جمهوری به نهادهای ساختاری قدرتی در منطقه و ساکنان اجازه داده است که برای عدل امکان کم کردن شمار این جانوران اقدام کنند. با گفته معاون رئیس جماعت دولت صغیردشت عبدالله دوست، اما شکار خوک‌های یابایی موقتا موقوف گذاشته شده است. وی گفت که در شرایط موجودیت اوازو در مورد تشنج اوازو صدای تیر تفنگ شکاری هم میتواند باعث نگرانی مردم شود. با گفته مصاحب تنها سال گذشته نزدیک به 80 گکتار کشتاو و باغات ساکنان دیوت از خرابکاری خوک‌های یابایی زیان دیدند. وی بیان داشت
وضعی جماعت صغیردشت ناحیه درواز در حاضر زمان باد هوای همین امساله آنقدر مساعد نامد و امروز شکر خداوند که باد هوا کمکک در آخرها خوبتر شده است. مردم به کشت کار برآمدند، خب در تل تپه ها کشت میرانند، خلاصه آنها با آینده امیدهای زیاد دارند. ولی اینجا یک پرابلم هست که یک مشکلات هست که مردم کشت کار میکنن، همین خوک های یابایی پیدا میشن و همون حاصل رویانده دهقانان را زیر پا میکنند و خورده نیست میکنند.
گفته میشود که پس از اخراج مرزبانان روس از منطقه سرشمار خوک های یابایی در محل یک بار به مراتب افزایش یافت. با گفته ساکنان قبلا شکارچیان محلی یک سر از این جانوران صید شده را به یک خلطه ارد در قرارگاه مرزبانی وزن می‌کردند، اما با اطلاع اداره حفظ طبیعت از جانب مرزبانان تاجیک فقط یک حادثه شکار غیرقانونی این نوع جانوران با قید گرفته شده است. همچنین پیشنهاد یک متخصص ساحه کشاورزی ولایت به خاطر حل مشکلات وضوقوری در قرارگاه مرزبانی نویه از صبح شکار این نوع حیوانات به دلیل بهتر شدن وضع تامینات و آرام بودن آن در اسلام پذیرفته نشده است. در امین اول به نظر می رسد که تا برطرف شدن اووزه او و به اعتدال پره آمدن افزو خوک‌های یابایی برای ادامه خرابکاری اویشان در صغیردشت انوز فرصت زیادی را در اختیار خواهند داشت. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، درواز.
و اکنون سیاحتی داریم به باغ وحشی برونکس شهر نیویورک که از بزرگترین باغ حیوانات عالم است. در این باغ برای همه جانوران شرایط مطابق به محل زیستشان تهیه شده و همزمان امنیت تماشاگران نیز جدی مورد نظر قرار دارد. همکارم فیروز براد اخیراً به این باغ وحش رفت و گزارش او را میشنویم.
در زوپارک برونکس نیویورک بیش از 4000 جانوران گوناگون که اکثر آنها نادر به حساب میروند زندگی میکنند. مساحت باغ 265 هکتار زمین را تشکیل میدهد و جانوران غالبا در آغوش درختان و گل و سبزهای زیاد به سر میبرند. نمودی ظاهری باغ به خاطر بیشه را میماند که در وشا و کنارش جانوران گوناگون بعضن تنها یا با همجنسان و یا بویله خود به سر میبرند. چنین به نظر میرسد که برای اغلب آنها تا حد امکان آزادی و برای تماشابینان تا حد اکثر بی‌خطری تامین شده است. برای مثال خرسک خوبالود در بلندی تپه سنگین زندگی میکند. حولی او به مثل ساحل دریاست که آن از سنگپاره ها چند درخت و حوض آب عبارت است. در اطراف خانه خرس خندکی چخور کافته شده است که از آن خرس به طرف تماشابینان گذشتن نمیتواند. مخلصانش نیز تنها امکانی از دوری از 5 تا 10 متر دیدنش را دارند. خرس سفید نیز حولی برای خود مناسب دارد. در حوض پراب و شرشره خوردش در وقت دلخواه آبازی میکند و با این حرکاتش مخلصانش را به وجه می آورد. به همین ترتیب ساکنان باغ برونکس به مثل زرافه، فیل، شتر، میمون و دیگر جانوران موافق با طبیعت خیش در منزل‌های به نظر مساعد زندگی می‌کنند. کارمیل آیانا کارمند باغ جانوران برونکس گفت: باغ آنها با بخش‌های گوناگون از قبیل بیش‌ازور مادگاسکار، کوه پلنگون، بیشه سبز، روح شتر، دنیای آسیا و امثال اینها تقسیم می‌شود. خانم آیانا افزود: آنها کوشش میکنند برای جانوران آزادی و شرایط خوبی زندگی و برای تماشابینان بی‌خطری کامل را تامین کنند. کارمیل آیانا میگوید: اینجا تمامی چاره‌های بی‌خطری اندیشیده شده است. در برابر این نظیران زیاد داریم که همیشه با سوال‌های تماشابینان پاسخ داده و از را زیر نظارت قرار میدهند. جانوران از غذا تنقیسی نمیکشند. با بعضی ها موافق با طبیعتشان از 2 تا 3 مرتبه خوراک داده میشود. به همه آنها مواد غذایی میرسد. شکر که حالا بحران به این سمت تأثیر نکرده است. به تماشای باغ ما جوانان و نورسان و سیاحان زیاد می آیند. روزی چهارشنبه روزی آزاد و خیریه است. هر کس چقدر مبلغی که خواست برای رشد باغ و جانوران خیر می کند. طبق مشاهده جانوران به ویژه میمون ها به سوی تماشابینان با مقصد به دست آوردن روزی حریصانه دست دراز نمی کنند، بلکه با دوستان خود سرگرم بازی و استراحتی خویشند. تماشابینان به خصوص کودکان است که با والدین یا آموزگارانشان می آیند کوششی از سرحد معین گذشتن را نمی کنند. برخی از پرنده ها به خصوص طاووس آزادانه سیر و گشت می کنند و برابر دیدنشان کودکان به آنها هجوم نمی کنند. در این موضع در برابر تماشای جانوران برای بینندگان امکان استراحت در فضای کشاد نیز فراهم آورده شده است. در برابر دکان و قهوه خانه های ویژه باغ جانوران جوانان در سبززار وسیع استراحت می کنند. در این زمینه مصاحبم جین مادر 29 ساله که با 2 فرزندش به تماشا آمده بود تأثیراتش را چنین بیان کرد:
I love the Bronx zoo. I love being outdoors, seeing the animals.
من باغ جانوران برونکس و تماشای جانوران را دوست می‌دارم. تماشای جانوران در این باغ برای کودکان خیلی خوب است، چون از نزدیک دیدن آنها از تماشای عکس‌هایشان در کتاب به مراتب بهتر است و کودکان را با طبیعت نزدیک‌تر می‌کند. فضای باغ هم خیلی آزاد و اینتراکتیو است. در اینجا نه تنها جانوران، بلکه آمیزش آنها با طبیعت واقعا زنده را میبینید. به خاطر تماشابینان تامین است. آدمان از جانوران و جانوران از آدمان حمایت شده‌اند.
The animals are well protected from the humans and the humans are well protected from the animals.
گفتنی است باغ جانوران برونکس 110 سال قبل دری خود را برای تماشابینان باز کرده، با اسم سازمان یابی باز 4 باغ دیگر در نیویورک گشته است. جمعیت جانور دوستان با هدف حفظ جانوران در داخل باغ برای کودکان و نورسان برنامه‌های آموزشی گوناگون از قبیل درس‌های کشاد، صحنه‌های تئاتری و غیره را راه اندازی می‌کنند. در برابر این همه به باغ جانورانی نو نیز اضافه می‌گردند. برای مثال سال جاری به خاطر باشندگان باغ مذکور شغال‌های نادر اضافه شدند. فیروز براتوف، رادیو آزادی، نیویورک.
شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش نشر نوبتی مجله محیط زیستی برگ سبز پایان می‌یابد و من براد یوسفی با امید خوشی و پاکیزگی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم و همیشه به رادیوی آزادی مراجعه کنید.
من آمد.
رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنوندگان عزیز، در شماره نوبتی این برنامه مطالبی زیل را خواهید شنید. مهاجران کاری تاجیک در قزاقستان خواستار مقام کاری برابر با مقام کارگران داخلی شده اند. نبیرگان امیر عالم خان، آخرین رهبر امارت بخارا در افغانستان، خود را جزو از تاجیکستان و ازبکستان می دانند. و چرا دختران در تاجیکستان نمی توانند در سینی برای این کشور معمول به شوهر برایند و آنها را به اصطلاح پیر دختر می خوانند. با ما باشید. این مطالب در نیم ساعتی آینده. مهاجران کاری تاجیک در قزاقستان می گویند که آنها می خواهند در این کشور از مقام ویژه کارگران داخلی برخوردار شوند. با عقیده آنها بدون دریافت مقام شهروندی قزاقستان دریافت مقام کارگری رسمی امکان پذیر است و آن در بعضی کشورها وجود دارد. آنها بر این نظرند که در صورت دریافت مقام کارگر آنها طبق قانونهای موجوده قزاقستان به حکومت مالیات پرداخت می کنند و کارشان غیر قانونی دانسته نمی شود. مهاجرت کاری تاجیکان به قزاقستان تاریخی بیش از 10 ساله دارد و چنین درخواست آنها از مقامات رسمی قزاقستان معنی آن را دارد که آنها در سالهای نزدیک به سبب نبود جای کار در تاجیکستان آماده بازگشت به وطن نیستند و امکان دارد قدم بعدی آنها در این راه به دست آوردن شهروندی قزاقستان باشد. زیرا بیشتری آنها اعضای خانواده‌شان را از تاجیکستان با خود برده اند. درخواست مهاجران کاری تاجیک درباره دریافت مقام کارگر در حال صدا می‌دهد که در گذشته نزدیک نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در یک سخنرانی خود به این نکته اشاره کرده بود. در این باره توجهتان را به گزارش از همکارمان نصیب جان امانی در الماتای قزاقستان جلب می‌کنیم.
قزاقستان یک از کشورهای پذیرنده مهاجران است و در اینجا سال تا سال شماره مهاجران کاری در حال افزایش است، ولی وضع آنان در این کشور همانان نگران کننده باقی میماند، زیرا اغلب مهاجران کاری مجوز کاری ندارند و فعالیت آنان در این کشور غیر قانونی صورت میگیرد. از این خاطر آنها همیشه دچار مشکلاتند و زود زود از جانب پلیس بازداشت میشوند. از این خاطر آنها میخواهند که مقام کاریشان برابر مقام شهروندان کشور باشد.
هر ماه، هر روز، هر هفته از طرف های پولیس ما را تخته می کنم، می دارم در راه ها، پول هم می گرم. برای همین همین را گفتیم که اگر همین مقام کاری ما را با مقام کاری همین شهروندان قزاقستان برابر کرد شود، هم دولت فایده می گیرد، هم خودی مهاجران، برای که از ما انداز گیرند. حاضر ما حق خود نداریم، برای اجازت کارکران نداریم.
اقتصادشناس قنات برینتایف نیز جانبدار آن است که به مهاجران چون مقام کاری برابر با مقام شهروندان داده شود. زیرا اغلب مهاجران به گفته اقتصادشناس شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه دولت‌های مستقلند و قزاقستان از پی بنیاد فضای یگانه اقتصادی در محدوده سازمان اقتصادی اوراسیا است.
Единое пространство создается, и поэтому вопрос вот этот выравнивания трудового статуса становится актуальным.
آقای برینتایف میگوید چون الان از پی به وجود آوردن فضای واحد اقتصادی هستیم، از این خاطر مسئله برابر کردن مقام کاری مهاجر با شهروند کشور بسا موضوع داغ است، زیرا در فضای واحد اقتصادی باید آدمان برای جستجوی کار آزادانه حرکت نمایند. بر علاوه بازار کار تنها با یک کشور محدود نمیگردد و آن برای همه کشورها یگانه می شود.
رنک ترودا و شما باید اوبشی در всіх, хто войде в этот економічне пространство.
از سوی دیگر آقای برینتایف تاکید میکند که مهاجران در قزاقستان غالبا در رشته‌های کشاورزی، ساختمان و قسمان با تجارت مشغولند و در این رشته‌ها خود شهروندان کشور کم مشغول میشوند، زیرا در این بخش‌ها به کارگران معاش ناچیز میدهند. از این خاطر اقتصادشناس ضرورت به مهاجران دادن فعالیت قانونی را تاکید میکند و میگوید که این به سود اقتصاد کشور نیز خواهد بود، ولی آقای برینتایف ابراز می‌دارد که برای به مهاجران دادن مقام کاری برابر با شهروندان باید در نوبت اول قانون معاش حداقل را قبول نمود، زیرا بدون قبول چنین قانون مسئله مهاجران و حمایت قانونی آنها حل نخواهد شد. اخصاشناس اظهار میکند بعد قبول قانون درباره معاش حداقل مهاجر میداند که او چقدر معاش خواهد گرفت و کارفرما از آن پایینتر معاش داده نمیتواند. علی الیاسوه هماهنگساز طرح سازمان بین المللی کار نیز خواستار بهتر کردن وضع حقوقی مهاجران است، زیرا به گفته او اینجا تاریخا یک منطقه است و ما چندین صد ساله ها با هم زندگی میکنیم، از این خاطر نمیتوان از این چشم پوشید. ولی به گفته علی در مسئله به مهاجران دادن مقام کاری برابر با شهروندان، قبل از همه قزاقستان باید اعلامیه سازمان ملی متحد و سازمان بین المللی کار را درباره مهاجران به تصویب رساند. به خاطر اینکه همش مطابق به معیارهای بین المللی باشد، باید این حجت ها به تصویب رسانده شوند و بعد باید حقوق برابر مهاجران و اهل خانواده شان و هم کارگران ملی را طلب نمود.
تو بو وات یو بولو کاک بو ساتویسی میژنارودنی استانداردوف، ناورن نوژنو ریتیفیسیروات ایتی کنوینسی، тогда уже требовать от государств вот равнозначных прав как трудящихся мигрантов и членов их семей, так и национальных работников.
ما گفتی هم صحبتونی ما در هر صورت در قانون نو مهاجرت که در حال آموزش است و به پارلمان باید ارائه گردد، گمان است که پیشنهاد کارشناسان درباره برابر کردن مقام کاری مهاجران با شهروندان کشور جای بگیرد، زیرا به تصویب رساندن اعلامیه سازمان ملی متحد و سازمان بین المللی کار وقت زیادی را میخواهد. ولی طور پاول شالوس هماهنگساز سازمان بین المللی مهاجرت گفت در این لایحه قانون در مورد حمایت حقوقی مهاجران دائمی برخی دیگرگونی ها وارد کرده شده است، ولی در مسئله حمایت حقوقی مهاجران موسمی باید اعتراف کرد که مشکلات وجود دارند و ما از جانب سازمان های بین المللی میکشیم که حقوق آنها نیز به اندازه حمایت کرده شوند.
Но мы с нашей стороны, как бы международной организации, мы как раз пытаемся тоже как бы поработать над этим, чтобы их права тоже в каком-то хотя бы размере, как бы основные права были защищены.
Охой Шалус Афсуд. که در قزاقستان وقتهای نزدیک مناسبت با مهاجران به اندازه نرمتر گردید و این را خود مهاجران نیز تایید نمودند. به ویژه طور مهاجران گفتند سخنان در آستانه هنگام ملاقات نخست وزیران بیان نمودی سروری قزاقستان نورسلطان نظربایف آنان را به اندازه دلگرم نمود. رئیس جمهوری قزاقستان گفته بود که ما باید به مهاجران با تحمل مناسبت نماییم. در قزاقستان انقریب 1 میلیون مهاجر است و ما آنان را از کشور بیرون نخواهیم کرد، گفته است نورسلطان نظربایف. این سخنان سروری قزاقستان را مهاجران چون فال نیک میدانند و امید بر این دارند که در آینده چنین قانون درباره برابر کردن حقوق کاری مهاجران با شهروندان قبول کرده می شود. الان باشد طور قنات برین طیف می گوید چنین قانون در اغلب کشورهای اروپا قبول کرده شده است و مهاجران کاری اوکراین و مولدوا و دیگر کشورها از برکت این قانون تقریبا چون در کشور خیش آزادانه و بدون مشکلات کار و فعالیت می کنند و هم به خود و کشور خیش و هم به کشور مهاجر پذیر سود می آورند. نصیب جان امانی، الماتو، مخصوص برای مجله صدای هموطنی رادیو آزادی.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
و حالا در برنامه صدای هموطن از هموطنان کنونی می رویم به هموطنان تاریخی یا پیشین. ما در شماره گذشته برنامه امان در باره بازماندگان خاندان امیر عالم خان، اخیرین امیر بخارا مصاحبه داشتیم با سید اعظم، نبیره امیر عالم خان، در باره موجودیت اعضای این خانواده در افغانستان و اشاره های داشتیم به کشورهای دیگر. حالا بازماندگان سلاله امیر عالم خان در افغانستان بنیاد خیریه و فرهنگی امام بخاری را تشکیل کرده اند و می گویند شماره بازماندگان این خاندان در افغانستان از یک نسل تا نسل دیگر تقریباً به 3 میلیون نفر رسیده است. ما با کمک سید اعظم، عضو بنیاد مذکور، رئیس آن سید رسول سادات، نبیره امیر عالم خان را با گفتگو با برنامه صدای هموطن دعوت کردیم.
اسم من سید رسول سادات است، رئیس بنیاد فرهنگی و خیریه امام بخاری هستم. خودم از جمله نبیره ها و فعلا در شهر کابل زندگی میکنیم و با فامیل خود بودی باش داریم.
بله، و پدر شما چی کار میکردن؟ آیا پدرتون آمدند از بخارا به افغانستان یا که چطور؟
قبلگاه ما که وقتی که از بخارای شریف آمدن 18 ساله بودن.
بله. و در کجا خاندار شدن، عروسی کردن، آیله دار شدن؟ در افغانستان؟
در کابل، در شهر کابل عروسی کردن و خوالزاده جناب محترم علازات گرفتن.
یعنی که اون کسم از بخارا آمده بودند؟
بله، آسیب از بخارا آمدم.
و حالا شما گفتید که ریاست بنیاد خیریه و فرهنگی امام بخاری را بر عهده دارید. ممکن است بگویید که این بنیاد بیشتر به چه فعالیت ها مشغول است؟
این بنیاد صرف به خاطر تفکیک افراد نیازمند و رسانیدن کمک به آزاد، جلب کمک از خانواده هایی که در کشورهای خارج سر می برند به خاطر فامیل های بی بضاعت است.
یعنی شما همون خانواده های را در نظر دارید که از خاندان امیر عالم خان هستند یا اصلا هر خانواده ای که هست و کم بضاعت است؟
بنیاد ما که این به نام بنیاد امام صاحب بخاری است. امام صاحب بخاری مربوط یک قوم، یک قبیله، یک مملکت نمیشه. ما کوشش میکنیم که به هر کسی باشه ما کمک را برسانیم.
و آیا بنیاد خیریه و فرهنگی شما کارخانه و مؤسسات دارد و مردم را هم به کار جلب میکند یا که چطور؟
صنایع دستی داریم که قالین بافی و خیاطی و نجاری و گفار ما نو آغاز کردیم و همچنان کورس‌های خطاطی داریم و یا ایجاد کردیم تا فعلا که نو کار خود آغاز شده.
و اعضای این بنیاد در چه کشورها به سر میبرند؟
در قدم اول در افغانستان بیشتر از 100,000 نفر در افغانستان هستند و دیگرشان فعلا در پاکستان، در عربستان سعودی، ترکیه، جرمنی، انگلستان، آمریکا، در آسیای میانه، در همه جای بنیاد فرهنگی ما وجود دارند.
و خود اعضای خاندان امیر عالم خان هم در همین کشورها هستند؟
در همه کشورهایی که میمد نام گرفتیم اعضای فامیلشان هستند.
و در تاجیکستان و ازبکستان یا کشورهای دیگری آسیای مرکزی چطور؟
در اینجا پسرانشان نیستن، ولی اون خانه خود ماست. ما هر لحظه که خواسته باشیم در اونجا میتونیم بریم.
یعنی که به کجا، به تاجیکستان در نظر دارید یا ازبکستان بخارا را؟
تاجیکستان و ازبکستان نبود، همش یک ماورانه از یک بخارای شریف بود.
بله.
و بر ما همش خاک ماست، وطن ماست، دوستش داریم.
و آیا بازماندگان خاندان شما در خود شهر بخارا هم هستن حالا؟
هستن.
مثلا ببینید در سالهایی که رژیم کمونیستی در این کشورها حکمران بود، آیا شما با خویشاوندان خود در این کشورها ارتباط داشتید؟
نخیر، نخیر.
چرا؟ شما مثلا از رژیم موجوده کمونیستی هراس داشتید که تحت تأثیر قرار دارید و خود را نمیخواستید افشا کنید و یا یکان سبب دیگری بود؟
به خاطر که اقارب ما که قبلا در تاجیکستان یا ازبکستان بودن، خودشان از ایراس کمونستان هم بتوانستن ارتباط قائم کنند و خاطر خودشان زیر تعقیب بودن، خودشان سر مشکلات اونجا زندگی میکردن.
بله، یعنی اونهایی که حتی در داخل قلمرو خود شوروی بودند نمیتوانستند خود را افشا کنند؟
نخیر، میترسیدن که ما بعد سر ما کنم که مشکلی نبیه.
ولی حالا چطور بعد از اون که اتحاد شوروی فرو پاشید و رژیم کمونیستی مثلا از سر قدرت رفت، استقلال در این کشورها برقرار شد، آیا شرایط رفت و آمد شما با خویشاوندانتان مهیا شده است در این کشورها، تاجیکستان و ازبکستان؟
شکر الحمدلله که بعد از آمدن دولت اسلامی در تاجیکستان، در ازبکستان ما هیچ مشکل نداریم. چند وقت قبل پسر خودم تاجیکستان آمده بودن، تقریبا مدت یک ماه بودن، دیگه یکی که از دوستای ما خوارزادی با آمده بود، دیگه دوستا آمدن اونجا، با ما هیچ مشکلی نیست. خواهد از اون که ما بتان قبلا هم گفتم و خواهد هم از اون دوست داریم.
بله، یعنی که خویشاوندان شما از اون طرف هم به دیدن شما آمده بودند؟
از تاجیکستان تا فعلا نامدن.
و آیا مهمان دیگری هم هستند که در این صحبت ما شرکت کنند؟
بله، یک برادر دیگه ما هستن به نام عبدالرشید بیگزاده، یا هم عضو شورای فرنگی و خیریه امام صاحب بخاری رحمت الله علیه هستن، در پارلمان نشستن، اینجا و هم میتونن از بچما صحبت بکنن.
خیلی خوب، اگر ممکن است گوشی را در اختیارشان بگذارین.
اجازه بفرمایید.
سلام علیکم آقای بیگزاده، خوب هستید؟ شما به برنامه صدای هموطن خوش آمدید.
سلامت باشین. سلام مرا را تمام هموطنان همسایمیان برسونین.
تشکر. و ممکن است درباره خودتان یک کمی حکایت کنید که گذشتگان شما از کجا آمده اند و چطور شما در افغانستان هستین حالا؟
گذشتیم از قبلگاه آمدن از بخارا شریف که فعلا دو منطقه را به نام نوایی میگن.
نوایی؟
بله. آمدیم در کابل، از کابل در طرف هلمند جانشین شدیم، وطن را گرفتیم، وطن افغانستان را زندگی میکنیم. در هلمند بودواش من کابل هست.
در هلمند چند خانوار هستند؟
40 خانوار هست.
همه آنها از امارت بخارا به افغانستان آمدند؟
بله بله، از امارت بخارا بودند افغانستان آمدند. فعلا حدود 5000 شاید برسند. 40 خانوار من بایست ناقلین رفته بودند، زمین گرفته بودند.
بله.
متبقی زمین نداشتند، به ارتباط خویشاوندی افتی جا با جا شدند.
و همینطور فرزندان نسل به نسل زیاد شدند؟
نسل به نسل زیاد شدند، بله.
و حالا آنها خودشان را چطور معرفی میکنند به مردم محلی؟ همچون مردم بخارا یا که چطور؟
به حساب مردم بخارا هستیم. طبیعت وطن افغانستان را داریم و صفت افغان را زندگی میکنیم.
و شما چیکار میکنید حالا؟
وظیفه مامور دولت هستم.
و پدران شما چیکاره بودند در امارت بخارا؟
پدر مثلا یک از کماندان ها بودند. به آن وقت که یا آمدن امرای امیر بخارا به افغانستان آمدن.
همراهی میکردن، یعنی که از نیروهای امارت بودن، فرمانده نیروهای امارت بخارا بودند؟
بله بله، از نیروهای امارت بخارا بودند. تنشان در وقت 35 ساله بودند یا در وقت آرستی کرده بودند. اونجا از آنها دو دختر مانده بودند. بعد از اون در سال 74 یا دوباره به ازبکستان رفتند. در نوایی کم خانمشان و دخترشان فوت کرده بودند. بعضی قومایشان بودند اونجا، همشیریشان بودند اونجا، اویا را دیده بودند.
تشکر. و اگر گوشی را به آقای سید اعظم خان می دادین.
جای باشین، از ما شما خداحافظ.
خداحافظ، سلامت باشید.
بله.
تشکر که همینطور زمینه را برای صحبت ما فراهم آوردید و اگر خود شما هم چیزی گفتنی دارید بفرمایید.
بله، یک چیزی گفتنی ما هم مانده بود.
بله.
که هم باید تکمیل بسازیم. وصیت آخری امیر صاحب همین بود که اگر من در هر کجای جهان وفات میشم،
بله،
جسد خاکشویی مرا به طور امانت در افغانستان یا در هر جایی که وفات بشون ببانید. وقتی که وطن امارات بخارا از چنگال روسا آزاد شد، جسد خاک شده مرا دوباره به وطن انتقال بدیم. کشورهای آسیای میانه یک ابتکار خوب را کردند، مثلا مثل قزاق‌ها. تقریبا تمام ملت خود از تمام دنیا جمع کردن و بردن و یک احساس آرامی امروز میکنند.
بله.
همچنان ترکمن‌ها یگانه کسی که زیادتر این کار را طالب توجه نکردن، خصوصا ازبک ها هستن و تاجیک ها هم یک رابطه دارن. من یک نظر شخصیم همی هستک، عظمی تریبونی رادیوی آزادی بخش تاجیکی و صدای هموطن که در این مورد باید حقلا دولت خود تاجیکستان هم یک توجهی بکنن. ما در افغانستان الحمدلله بی اندازه آرام آسوده هستیم. تمام شرایط زندگی بر ما بسیار مساعد است. صرف مسئله وطن هستک، چون وطن مثل یک مادر است. مثل که قزاق‌های خود بردن، امروز یک مملکت آرام و آسوده هستند. و همچنان ترکمن‌ها هم یک رابط خود دارن همراه ترکمن‌هایی که در سراسر جهان هستند.
بله.
چی میشه که اگر تاجیک‌ها هم همینطور یک کار یک ابتکار بکنن؟ خیره که در سال 1997 خود آقای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک ابتکار کردن، ولی او فقط یک محدود یک گروپی که آمده بود و او را بردن. اگر در اون وقت میشد که همه 3 میلیون مردمی که در افغانستان آمده بودن و اگر یارا می بردن همه یک جای، امروز بسیار یک خدمت کلانی را این مردم در خاک خود میتونستن. اگر ما در اونجا میریم، خیر بسیاری برای هم برای دولت و هم برای مردم از طرف ما انشاءالله که خواهد برسد، چون ما گفتیم که ما باردوش نمیشیم و ما میخواییم خدمت.
یک دل میگارم، یک دلم میگارم، طاقت ندارد دلم بی تو بری چی کنم.
گفتگوی ما را با بازماندگان خاندان امیر عالم خان در کابل میشنیدید.
اگر می خواهید با مجله صدای هموطن تماس گیرید، با شماره های 992-37-224-0972 در دوشنبه و 420-221-12-24-90 در پراگا زنگ زنید.
مهاجرت کاری جوانان به کشورهای خارجی در جامعه کنونی تاجیکستان مشکل پیش آورده است که شاید کمتر کسانی به آن توجه می کنند. این مسئله عروسی دختران یا به شوهر برآمدن آنها در سن معین است که برای تاجیکستان سن عروسی می دانند. حالا تقریبا از هر دهی تاجیکستان شماره زیادی جوانان در خارج از وطن به مردی کاری مشغولند. چنین حالت در داخل تاجیکستان به اصطلاح کمبود یا بحرانی دامادها را به وجود آورده است. بعضی جوانان مراسم دامادی خود را در کشوری دیگری، اکثرا در روسیه برگزار میکنند. هدف آنها از چنین کار روشن است، به دست آوردن شهروندی روسیه تا کاری خوب پیدا کنند و از شر پلیس خشین و رشوه‌خوار این کشور در کنار بمانند. با چنین کار در تاجیکستان شماره تویهای عروسی کمتر می شود و بازار دختران تاجیک سرد. در میان مردم حتی اصطلاح پیردختر وجود دارد و چنین سرنوشت برای هر دختری مالامال از آرزوهای شیرین جوانی در چنین سن و سال حساس و همچنین برای خاندان آنها خوشایند نیست. ما در نمونه ناحیه پنجکند و سخنان چند نفر در گزارش همکارمان شاهینی رفشن این مسئله را بررسی میکنیم.
برخی از کارشناسان و کارمندان حکومت وادی زرافشان میگویند طبق پژوهش ها مقرر نمودند که مهاجرت کاری اگرچه منفعت خوب اقتصادی و اجتماعی دارد، اما اخیراً افزایش مهاجرت کاری مردم و ویژه جوانان تمایل های منفی را در منطقه به بار آورده است. یکی از این تمایل های منفی بنابر کم شدن سطح جوانان، افزودن شمار دختران مجرد و بی‌شوهر ماندن آنان و ویژه دختران سن از 20 بالا شده است که به گفتی آنها این دختران نمی توانند به شوهر رسند و به اصطلاح چون پیر دختر در خاندان مانده زندگی خیش را مجردانه به سر می برند و یا زنهای دوم و سوم بعضی اشخاص می شدند. اسامالدین حادی منشی جماعت دهات ماغیان ناحیه پنجکند در این بابت می گوید طبق مشاهده های آنها طی 5 سال اخیر مهاجرت کاری در دهات 2 مراتب افزوده است و ویژه گفت او جوانان مجرد بعد ختم مکتب برای دریافت رزق و روزی بیشتر و مهاجرت کاری می روند و مدت های طولانی بر نمی گردند و این حالت باعث زیاد شوی شمار دختران بی شوهر مانده در دهات شده است.
جماعت دهات ماغیان زیاد از 18000 نفر اهالی زندگی می کنند. اکثریت جوانان برای بعد از آوردن یک مبلغ معین برای زندگی به مهاجرت مهنتی می روند. البته که جوانان بیشتر به مهاجرت می روند، جوان دختران بی شوهر می مانند. بعضا مثل اجراسات طلب میکنند که مثلا زن نبارد که تنمیزی مردم از نمان میکنند، البته این قومی سامونت که آنها در آنجا آیل سال میشن.
به گفته آقای حادیف، حالا در دهات ناحیه تقریبا هر سوم دختری سنی از 20 بالا شوهر ندارد و در خاندان والدین بسر میبرد. مهینه رحیموه یک تن از دخترانی که اگرچه سنش از 21 بالا است و حالا شوهر نکرده است، گفته های منشی جماعت ماغیان اسامالدین حادیف را تصدیق نموده افسود که مثل او ده ها دختران بیشوهر اگرچه عذاب روحی میکشند ولی علاج دیگری ندارند و با تقدیرشان این روز تن دادند.
من سینه مشنه باشم، یک سال هستم، ساکنی دهی ماغیان باشم. من حاضر یک سال هستم، بیشوهر حاضر در حاضر سرویت بسیار مشکل شده که بیشوهر برموندن، برای اون که بسیار بچه ها با مهاجرت می روان، برگان کار کنید، با مردی کاری می روان، با شرقه دور می روان. اما برای همین ها ما دخترها به شوهر هستیم. سال در اونجا می رم که هم کسی دیگر رو می گرن، بسیاری ها حاضر همه خیمشتا گیب زن می گرن اونجا رستن. اکن برای هم ممکن برای گردان فکتن اونجا برای هم که ملیسه ها ما دارن و اگر کنم اکنم برای اونجا رست زن می گرن که برای کارکنش و مشکل می شود. حاضر همین که اگر مکتب رو ختم کرده تا از دست رو هم دست رو هم بشنگر برام نمیتونم. اگر ما بیت یک سال هیچ کس نمیگیرن، ما هم با یورشاش در کار کتا نمیگیرن. بچه ها جوان ها وزی بسیار کم شده که خصوصا در همین تاجیکستان کم شده که برون که بشنگر دیگر میرن از بیت یک روزگارش ها میرن و باز اونجا میرن یا اون کسا میگیرن که میو باز میرسه و گرم میکنن. کسا ما در خانه یک چند نفر دختر هستیم، نه پنج نفر دختر میروشیم. خانه خانه پیشاندان در کپلی مدرم بایم دوزن دگی میکنم جهای من دوزن همخی کتی خدا نیسان سر تانی خدا میا یک دخوامو یک چی بوز میخرم.
لطفیه حسنوه یکتن از مادرانی که سه دخترش تا کنون اگرچه سن سالشون از 20 بالاست ولی شوهر ندارن و اصطلاح پیر دختر شدهاند با یک علم میگوید که مهاجرت کاری جوانان باعث مجرد ماندن دختران و مشکلات روزگار صدها مادران شده است. خانم حسنوه در این بابت میگوید نظر به قول کارشناسان محلی اگر امروز به حساب میانه هر سوم و چهارم دختران سنشان از 20 بالا به شوهر نبرآمدند و حیات مجردانه به سر میبرند پس تعداد آنها به گفته این کارشناسان تا یک مراتب بعد 5 سال باز افزایش خواهد یافت. شاهین روشن، رادیو آزادی، برای برنامه صدای هموطن، پنجکن.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان شاهین روشن رسیدیم به پایان شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. من نور محمد خالزاده گرداننده این برنامه به اتفاق همکارانم در این شماره به امید روز و روزگار خوش با شما خداحافظی میکنیم. یادآوری میکنیم که این برنامه هر هفته شام روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 23 دقیقه و صبح روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه وقت تاجیکستان با مدت نیم ساعت پخش می شود. خدا نگهدار.
مادر ما غریبیم و تو چشم برای مای دور از بری توی چی لاج خواستی لای اندر غم و حسرت آمدم دست با دعای اندر غم و حسرت آمدم دست با دعای صد گوی غم داشت با دل توی جدایی صد گوی غم گشت با دل توی جدایی زنی ما ضروری موچه دخترات قریب ما غریب موچه ستاره زنی ما ضروری موچه دخترات قریب ما غریب موچه دخترات قریب ما غریب موچه اندر غمی ما جگر کبابا یا چای یا چم خور غمی بهوده ما غریب بچه گان دینم از آره یا چای غریب بچه گان دینم از آره یا چای ستاره زرین ما ضروره موچه دخترات قریب ما غریب موچه ستاره زری و ما ضروره موچه دو دخترات قریب ما غریب موچه دخترات قریب ما غریب موچه.